ساعت 18 در تهران. این صدای رادیو فرداست. هم دانشگاهی های رضا شاهینی خواستار آزادی او شدند. محمد جواد ظریف با امیر قطر دیدار و گفتگو کرد. و متهم جاسوسی برای ایران در دادگاه آلمان به گفته وکیل مدافعش از ترس سکوت کرده است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. هم دانشگاهی‌های آمریکایی رضا رابین شاهینی با انتشار ویدئوی کوتاهی در شبکه فیسبوک خواستار آزادی او شدند.
I feel I have a responsibility towards Robin to ensure his safety, to assert his rights.
رضا شاهینی شهروند ایرانی آمریکایی در خرداد ماه 1395 هنگامی که برای دیدار با مادر بیمارش به ایران رفته بود بازداشت و زندانی شد. او به اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم، اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با عناصر و رسانه‌های ضد انقلاب به 18 سال زندان محکوم شده است. آقای شاهینی متولد 1348 در ایران است و از سال 1988 برای ادامه تحصیل به آمریکا رفته و در رشته امنیت بین‌الملل و حل منازعات تحصیل کرده است. گزارش شده که این شهروند ایرانی آمریکایی از چهارشنبه 27 بهمن در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب قضا کرده است. آقای شاهینی در نامه این سرگشاده با رد اتهاماتش نوشته است که برای دیدار با خانواده و به گمان تغییر سیاست دولت در قبال شهروندان به ایران سفر کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عصر چهارشنبه 18 اسفند برای سفر یک روزه وارد قطر شد و با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی قطر، شیخ تمیم و آقای ظریف درباره تحولات منطقه و مناسبات دو جانبه گفتگو کردند. آقای ظریف در مرداد ماه گذشته نیز سفری به قطر داشت. مناسبات ایران و کشورهای خلیج فارس در پی حمایت ایران از حکومت بشار اسد و پشتیبانی از حوثی‌های یمن به تیرگی گرایید است. در بهمن ماه گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای بهبود روابط با کشورهای خلیج فارس از کویت و عمان دیدار کرد. قطر در دی ماه 1394 در اعتراض به حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران سفیر خود را از تهران فراخواند. یک تبعی پاکستانی که به اتهام جاسوسی برای ایران در آلمان محاکمه می شود در نخستین جلسه دادگاه به گفته وکیل مدافعش از ترس سکوت کرد. محاکمه این تبعی پاکستانی به اتهام جاسوسی برای نیروی قدس سپاه پاسداران از روز چهارشنبه 18 اسفند در برلین آغاز شد. وکیل مدافع وی دلیل سکوت او در نخستین جلسه دادگاه را ترس عنوان کرد. سید مصطفی حیدر پاکستانی 31 ساله در تابستان گذشته بازداشت شد. در سال 2012 به آلمان رفته است. بر اساس کیفرخواست دادستان او علیه افراد و سازمان‌های مختلف در چند کشور اروپایی جاسوسی کرده و اطلاعاتش را به رابطش در دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده است. به گفته دادستان او از جمله درباره انجمن آلمان اسرائیل و رئیس پیشینان و همچنین یک استاد دانشگاه در پاریس اطلاعات جمع‌آوری می‌کرد. او در صورت اثبات اتهاماتش ممکن است تا به 5 سال حبس محکوم شود. و اما روز چهارشنبه یوکیامانو اعلام کرد که 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اتفاق نظر دارند که برای سومین بار به عنوان مدیر کل این نهاد انتخاب شود. این رأی مثبت نیاز به رأی نهایی کنفرانس سالانه عمومی نیز دارد که همه کشورهای عضو آژانس در آن شرکت می‌کنند. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
یوکی آمانو مدیر کل 69 ساله آژانس بین المللی انرژی اتمی است. دیپلماتی ژاپنی که سالها در وزارت خارجه کشورش در سمت‌های مختلف انجام وظیفه کرده تا آنکه رئیس دفتر خلسلاح در وزارت خارجه ژاپن شد. این مأموریت آقای آمانو را برای مسئولیت‌های بعدی اش آماده کرد. یوکی آمانو چندی بعد سفیر ژاپن در آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین شد و در مقطعی رئیس شورای حکام بود. تا آنکه در سال 2009 ژاپن اعلام کرد می‌خواهد آقای آمانو را نامزد مدیر کلی اعلام کند. در رقابتی با نماینده آفریقای جنوبی یوکی آمانو در سال 2009 موفق به جلب نظر گروهی از کشورهای عضو شد و سکان هدایت آژانس را در دست گرفت. آن هم زمانی که رئیس پیشین این نهاد محمد البرادعی که به همراه آژانس برنده جایزه صلح نوبل شده بود از رویکرد غرب به مسئله هسته‌ای ایران انتقاد می‌کرد و دولت آمریکا او را متهم به نرمش در قبال تهران می‌کرد. مارک هیبز تحلیلگر ارشد حوزه هسته‌ای در بنیاد کارنگی انتخاب 8 سال پیش آژانس در زمینه مدیر کلی یوکی آمانو را نتیجه نگرانی گروهی از کشورهای عضو شورای حکام درباره فضای مدیریت آژانس ارزیابی می‌کند.
Mr. Amano came into the agency آقای آمانو در زمانی به آژانس آمد که کشورهای عضو احساس می‌کردند در سال‌های آخر مدیریت محمد البرادعی موقعیت و وزن او در جامعه بین‌المللی به نوعی به دفتر مدیر کل یک نوع آزادی عمل می‌داد که کشورهای عضو از آن راضی نبودند و می‌خواستند بر نقش خود در این روند تأکید کنند. آقای آمانو در این فضا آمد و با رأی بسیار نزدیکی انتخاب شد و چالش او بعد از انتخاب شدن این بود که فضایی ایجاد کند که از حمایت کافی برای انجام مسئولیتش برخوردار شود. او تنها کمی بیشتر رأی آورد و آن رأی کشورهای پیشرفته و قوی بود که می‌خواستند مدیر کل آژانس را به جهتی ببرد که عملکرد سیاسی را از آژانس بگیرد و آن را تبدیل به یک نهاد صرفاً فنی بکند، نقشی که به طور سنتی داشت. به نظر می آمد آمانو این کار را انجام دهد، اما او خیلی زود فهمید که اگر بخواهد به یک توافق نظر بین کشورهای عضو برسد، باید منافع تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه که عضو شورای حکام هستند و از او حمایت نکرده بودند را هم در نظر بگیرد. و به نوعی او مجبور شد که بار دیگر آژانس را سیاسی کند.
آژانس در این زمان با چالش‌های بین‌المللی پیچیده‌ای از جمله برنامه هسته‌ای ایران درگیر بود. آقای آمانو همواره در این سال‌ها با ادبیاتی که کلمات محدودی در آن استفاده می‌کند و در مقابل رسانه‌ها پاسخ‌های یکسانی می‌دهد تأکید کرده که نهاد تحت هدایتش یک نهاد بین‌المللی فنی است و کار او و همکارانش در خارج از حوزه سیاست است. در دو دوره مدیر کلی یوکی آمانو پرونده هسته‌ای ایران آنچنان پیچیده شد که سنگین ترین تحریم ها علیه تهران اعمال شد و اتفاقا در همین دو دوره مدیر کلی بود که شش قدرت جهانی با ایران به توافق اتمی دست یافتند و آژانس مسئول نظارت بر اجرای آن شد. توافقی که بدون گزارش مدیر کل در زمینه جنبه احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای ایران یا همان PMD و بستن این پرونده ممکن نبود. نظارت آژانس بر اجرای برجام از سوی ایران بدین معنی است که بنابر اعلام آژانس نیروی انسانی نهاد در زمینه ایران 120 برابر شده و بودجه آژانس برای ایفای نقش در این زمینه هم افزایش یافته است. حال آقای آمانو اگرچه در سال 2009 وقتی برای مدیر کلی نامزد میشد در بیانیه نوشت که بنابر سنت آژانس تلاش نخواهد کرد که بیش از دو دوره مدیر کل شود، اما حال از موافقت کشورهای عضو شورای حکام با مدیر کلی او برای دوره سوم خبر میدهد. مارک هیبس در آلمان معتقد است که نقش مهم آژانس در زمینه برجام یکی از دلایلی است که او برای 4 سال دیگر به عنوان مدیر کل باقی خواهد ماند.
توافق
از آژانس می‌خواهد که برای 10 تا 15 سال متعهد به این روند باشد و این بسیار محتمل است که هم آمانو و هم کشورهای عضو به این نتیجه رسیدند که بهترین حالت این است که او در سمت مدیر کلی آژانس بماند، خصوصا اینکه در طول روند دستیابی به توافق حاضر بوده و بسیار از آن حمایت کرده و خواستار اجرای آن است و این ممکن است که کشورهای عضو را به این نتیجه رسانده باشد که ایجاد تغییر در سمت مدیر کل در این مقطع مشخص ممکن است ریسک‌هایی به همراه داشته باشد، خصوصا اگر فضای قطبی پیشتر را در نظر بگیریم و اختلاف نظرها درباره اینکه چه کسی باید هدایت آژانس را بر عهده داشته باشد.
یوکی آمانو حال باید پس از آنکه همه کشورهای عضو شورای حکام از او حمایت کردند، رأی موافق کنفرانس عمومی را هم به دست آورد تا حداقل تا سال 2021 میلادی سکان هدایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در اختیار داشته باشد.
گزارش همکارم هانا کاویانی را شنیدید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
هاوایی، جزایر آتشفشانی کوچکی در منطقه علیه غربی آمریکا که به آب و هوای خوش و تابستانی معروف است. حالا این ایالت بدل به نخستین ایالتی شده که علیه تازه ترین فرمان اجرایی مسافرتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شکایت کرده و خواستار تعلیق آن شده است. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
هاوایی نخستین ایالت آمریکاست که علیه تازه ترین فرمان اجرایی مسافرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور شکایت کرده است. علت شکایت هم آسیب زدن به خانواده‌های مسلمانان ایالت هاوایی، دانشجویان خارجی و صنعت توریسم در این ایالت عنوان شده است. داگ چین دادستان کل ایالت هاوایی است که این شکایت نامه را تنظیم کرده است. دادستانی که فرزند پدر و مادری از چین است و خود در سیاتل به دنیا آمده است. پیشتر دادستان شهر هونولولو بود و در سال 2015 دادستان کل ایالت هاوایی شد. داگ چین از همان ابتدا و با امضای فرمان اجرایی مسافرتی نخست با آن مخالفت کرد و آن را به دادگاه کشاند. اما در فرمان دوم بدل به نخستین دادستانی شد که از این فرمان شکایت کرده و خواستار تعلیق آن است. داگ چین پیشتر در مورد فرمان اجرایی مسافرتی آقای ترامپ چنین گفته بود:
Everyone in the United States, including the president, must follow the law and follow the constitution.
هر کسی در ایالات متحده آمریکا، حتی رئیس جمهوری، باید تابع قانون و قانون اساسی باشد. این فرمان اجرایی تازه که رئیس جمهور ترامپ صادر کرده، خانواده‌های ساکن در هاوایی را از هم دور نگه می‌دارد. مانع سفر کردن ساکنان هاوایی می‌شود و به صنعت توریسم هاوایی آسیب می‌زند. به شرکت‌ها و دانشگاه‌های هاوایی اجازه استخدام بر اساس نیازهایشان را نمی‌دهد و با هدف قرار دادن یک گروه مذهبی خاص، آنچه هاوایی همیشه برایش جنگیده را زیر سوال می‌برد. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که چنین اتفاقی بیفتد.
با این حال مقام‌های رسمی دولت آمریکا می‌گویند این فرمان هیچ دین خاصی را هدف قرار نداده است. یکی از مقام‌های رسمی کاخ سفید به خبرنگاران گفته است که کاخ سفید می‌خواهد مطمئن شود که این فرمان به هیچ عنوان مسلمانان را نشانه نگرفته است. جف سشنز دادستان کل ایالات متحده نیز این فرمان را کاملا قانونی می‌داند.
The Department of Justice believes that this executive order, just as the first executive order,
وزارت دادگستری آمریکا بر این گمان است که این فرمان نیز درست نظیر فرمان اول استفاده قانونی و درست رئیس جمهور از اختیارات اجراییش است. این وزارتخانه از این فرمان دفاع کرده و آن را اجرایی می‌کند. فرمانی که منطبق با هسته اصلی قانون اساسی آمریکا است.
Consistent with the core principles of our constitution.
پیش از جف سشنز در زمان اجرای شدن فرمان اول مسافرتی، سالی ییتس دادستان کل موقت آمریکا بود که به دلیل اعتراض به این فرمان و درخواست از وکلای دادگستری مبنی بر دفاع نکردن از آن توسط دونالد ترامپ اخراج شد و جف سشنز جایگزین وی شد. خانم ییتس برخلاف جف سشنز فرمان نخست را غیرقانونی می‌خواند. در فرمان اجرایی مسافرتی جدید دونالد ترامپ، شهروندان 6 کشور به جای 7 کشور که در فرمان قبلی آمده بود، اجازه ورود به خاک آمریکا بدون داشتن ویزای معتبر یا گرین کارت را ندارند. ایران، سوریه، سومالی، سودان، لیبی و یمن این 6 کشور هستند. کشور هفتم عراق بود که از فرمان اجرایی دوم کنار گذاشته شد. به موجب این فرمان تازه از روز 26 اسفند ماه شهروندان این 6 کشور برای 90 روز نمیتوانند وارد خاک آمریکا شوند. همچنین برای 120 روز نیز هیچ پناهجویی از هیچ ملیتی در آمریکا پذیرفته نخواهد شد. شهروندان این 6 کشور که دارای اقامت دائم آمریکا و گرین کارت هستند و آنها که پیشتر از آمریکا ویزای معتبر گرفتند از این قانون مستثنا هستند. این فرصت 90 روزه به آمریکا اجازه خواهد داد تا بتواند صلاحیت و سابقه شهروندان این 6 کشور را بیش از گذشته بررسی کند. این 6 کشور به زعم دولت جدید آمریکا یا حامی تروریسم هستند یا به تروریست‌ها اجازه فعالیت آزادانه دادند.
با پایان گزارش همکارم سمیرا قرایی کم کم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما فرصت دارم تا شماره‌های تماس رادیو فردا رو اعلام کنم. شماره پیامگیر ما هست 2048-799-599-800 و 2048-799-599-860 و همینطور میتونید برای ما پیام بگذارید 201-202-828-7220 و یا شماره معمول ما 00420221122112.